الصلاة على روح الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توجیه درباره نحوه تعلق امر به وجوب کفایی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه وجوب کفایی را عنوان می کنند منظور از عنوان کردن وجوب کفایی درباره تحقق آن و وقوع آن در شرع بحثی نیست، بلکه بحث در نحوه تعلق امر به این گونه از وجوب است، همانطور که در بحثانتون وجوب تخییری بحث می کردیم. می فرماید وجوب کفایی سنخ از وجوب است، یعنی با سایر وجوبها از یک سنخ و چی سنخ جدایی نیست، از سنخ وجوب است اما تعلق دارد به کل واحد من المکلفین، متعلق امر کلیست، کلی متأصل، کل واحد من المکلفین، ولکن غرض واحد است، برخواسته از ملاک واحد و امتثال به توسط یک فرد انجام می شود، آنگاه از بقیه ساقط می شود و در این هیچ گونه بحث و ایرادی وجود ندارد. اگر مجموعاً انجام بدهند، فرض کنید که کسی وارد شد سلام کرد، مجموعه ای که اونجا بودن همه با هم جواب سلام دادن، همه مصاب هستند، اصحاب بود. از باب توارد علل بر معلول واحد که جوابهای متعدد می شود علل متعدد بر معلول واحد که ادا که حصول غرض باشد، جواب سلام. البته اصطلاح می دانید که منظور از این توارد علل، علل فلسفی نیست بلکه علل اعتباری است. در این رابطه باید توجه کرد که فرقی که بین واجب عینی و واجب کفایی در بحث‌های اصولی دیده می شود این است که واجب عینی به فعل غیر ساقط و اما واجب کفایی به فعل غیر ساقط می شود. بعد از که نما و چهره وجوب کفایی را متوجه شدیم، نکته بعدی از باب توضیح طریق اثبات، طریق اثبات وجوب کفایی. گفته می شود که وجوب کفایی به سه وجه، به سه گونه قابل درک و شناسایی است: یک، انتفاع موضوع پس از انجام عمل. اگر مولا دستور بدهد که این درخت رو بکنید، مثل درخت سمورت ابن جندب، اقلع، درخت کنده شد، بعد از این میبینیم که غرض حاصل شد و موضوع دیگه باقی نیست، درختی نیست تا دوباره کنده بشود. دو، انتفاع، دو، حصول غرض. مثلا کسی را، کسی را مولا امر کرد که اطعم هذا الفقیر، به طور کلی فرمود اطعم هذا الفقیر. کسی مبادرت کرد به اطعام اون فقیر، در اون لحظه اضطرار که اطعام شد غرض حاصل می شود، رفع اضطرار. حصول غرض هم وجدانی است. سه، ببینیم جایی که حصول غرض تعبدی باشد. مثلا امر شده است که تجهیز میت را به عهده بگیر، جهزو یا بادرو الى تجهیز الاموات. اگر یک فرد این کار رو انجام داد، غرض تعبدن حاصل شده است. میفهمیم که وجوب کفایی بوده، یعنی به واسطه امتثال یک مکلف کفایت میکند. کلمه کفایی از اینجا گرفته میشود که انجام یک مورد امتثال کفایت میکند. و اما نحوه بیان، نحوه بیان وجوب کفایی به سه صورت است، میتواند باشد، یا بگید به سه صورت است. صورت اول، خطاب متوجه کل باشد، اکرمو کبارکم یا اکرمو علماءکم. خطاب متوجه کل هست، کل مکلف. اینجا این یک نوع خطاب هست. خطاب نوع دوم، خطاب متوجه کل هست، منتها به نحو کلی. انتزاعی. اکرم احدکم العلماء علماءکم. این می شود احدکم که در میان آمد، احدکم کلیه اتضاعی است. احد که همون فرد، ضمیر جمع که آمد، یکی از شما جمع لا به عینه احد لا به عینه می شود کلی انتزائی. نحوه سوم در شکل تفصیل مثل این که بگد اکرم یا زید، اکرم یا عمر، یا احمد، یا محمود، یا حامد، این اسما رو یکی یکی نام ببرد، بعد بگد که عمل رو این کار رو انجام بدید، منتها به شکل تردیدی بیارد که کفایی بشود اکرم یا احمد و یا محمود و یا انت حامد، هر کدام با واو ات بیاد تا تردید صورت بگیرد، برای همه احکام اعلام بشود به نحو کفایی. همه این سه صورت یک هدف را دارند و آن این است که وجوب کفایی است، به امتثال یک فرد امتثال حاصل می شود. نه کلی طبیعی است، جمع می شود، کل اکرمو زمیر، زمیر جمع یعنی کل لکم، کل لکم مکلف، کلی مکلف، کلی تکلیف نیست، کلی مکلف. کدوم یکی؟ ممکن عبارت اولی که گفتیم اشکال شما وارد باشد، منظور گفتم عطف و بیارید اکرم انت یا زید و یا انت یا و یا انت یا احمد، و باید باشد که برای همش تو یا تو یا تو، این یا این یا این یا این، معنا این بشه. بعد باید عطفی در کار باشد تا همه رو فرا بگیرد و در شکل کفایی در بیاد. اگر او دیگه بله عطف میگم ها، حق با شماست، من کلمه عطف گفتم، واقعش رو شما او کنید، معونه ندارد یک الف اضافه کنید، هم که شما درسته. ما مضمون گرفتیم این عبارت، یه بار دیگه اون عبارت رو کامل کنیم تا درست بشود، به خاطر شتابی که در بحث در نظر گرفتیم که تأخیر جبران بشود، او بابا به هم ریخت. مثلا بگد اکرم انت یا زید و یا او انت یا عمر او انت یا احمد، او بیاد که واو عطف که دال بر جمع است، او دال بر بدلیت است، تو و یا تو، زید و یا تو عمر، معلومه مطلب عمقی ندارد، اون قسمت مشکلی نیست، راحت بیان در شکل تردید باشد و عطف به او باشد، تمام، ابهامی در کار نیست. حالا او و وابشو اصلاح کردید، خیلی خوب، به این سه شکل میتوند بیان بیاد. یک نوع بیانی را هم که میگوین بیان مشارکتی، مثلا دستور بیاد که ارفع هذه الحجاره، می‌بینیم یک سنگ بزرگی وسط راه قرار دارد، به کمتر از فرض کنید 20 نفر نمیتوند جابجا کند، دستور میداد مولا به این 20 نفر ارفعو هذه الحجاره. بعد اینجا میبینیم خطاب به مجموعه نسبت به یک عمل مشارکت است. این چه نوع واجبی است؟ چه نوع وجوب است؟ وجوب کفایی، وجوب عینی. توهم می شود که اینجا هم وجوب کفایی باشد چون همه در این عمل سهم دارند و همه با هم که انجام بدن همه امتثال کرده اند و همه اگر مخالفت کنند همه عقاب می شوند، همون اثری که وجوب کفایی دارد. باید وجوب کفایی باشد. جواب صحیح این است که اینجا وجوب وجوب عینی است، منتها تکلیف هر فرد بر اساس قرینه عقلیه که توان انجام را فردی ندارد. بر اساس قرینه عقلیه هر کدام با دیگری باید همراه بشوند تا این عمل انجام بگیرد. این یه توهم یه تذکری بود که کامل شد. در مجموع به این نکته عنایت کنید که وجوب کفایی بر اساس مبنای محقق خراسانی همان صورتی که در وجوب تأخیری بود امر تعلق میگیرد به کل، به کلی متأصل، غرض واحد است. اگر همه انجام ندن همه عقاب میشوند و اگر همه با هم انجام بدن ثواب میبرند و اگر یک نفر انجام بدد از بقیه ساقط می شود. رمز فرقش با وجوب عینی همین است که اگر یک نفر انجام بدد از بقیه ساقط می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 قسم 2 صفحه 125 تا صفحات بعد می فرماید امر شرعی همونطور که احتیاجی به متعلق دارد و همان گونه احتیاج به موضوع دارد. متعلق در امر اینجا یه اصطلاحاتی است، مختصری است، برای شما توضیح میدم. خوب دقت کنید، البته شما همیشه دقت میکنید، اون تا چون اصطلاح یکم دقیق بود خودم خواستم تذکرم بدم. هم از بیان ایشان استفاده میکنیم هم اضافاتی در این رابطه به عرض شما رسانده میشود. امر از سوی شرع احتیاج به متعلق دارد، بدون متعلق امر لغو و همینطور امر احتیاج و نیاز به موضوع دارد. منظور از متعلق مطلوب است و اون فعل خارجی است و منظور از موضوع مطلوب و من هست و اون خود مکلف است. به عبارت دیگر متعلق تک عمل است به عنوان تکلیف و موضوع مطلوب و من هست خود مکلف. این را که فهمیدیم برابر این یه توضیحی هم اینجا اضافه کنیم. اضافه این است که در باره موضوع موضوع حکم میبینیم، موضوع امر موضوع قضیه حملیه، اینا یک اصطلاحی است که یک کمی پیچیده و مبهم. توضیح بدید اینا از همدیگه برای ما جدا و روشن بشن، خوب بفهمید. به حضور شما درباره این توضیح این مطلب عنایت کنید. موضوع دو قسم است. یک، موضوعی که در حقیقت بنیاد بحث هست، اون موضوع می شود اساس و بنیاد. در اصطلاح جدید یا مثلا شما خوانده اید در اصطلاحات شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، می بینید البحوث الموضوعیه، این یعنی بحث های بنیادی، بحث های اساسی. این منظور از موضوع گاهی همین بنیاد بحث به حساب میاد که اجالتاً انسان درباره خود مکلف در مورد صدور امر جزء همین موضوعات است. موضوع حکم نیست، گویا بنیادی است برای صدور امر. اگر انسان و مکلفی نباشد صدور امر بی بنیاد است. معلوم شد؟ و اصطلاح دوم از موضوع این است که درباره تکلیف یا حکم به کار می رود. موضوعی که درباره تکلیف به کار می رود عبارت است از زمینه حکم. مثال لا تشرب الخمر، شرب متعلق حکم است، فعل مکلف است. این نکته ظریف هم یادتون نرد، متعلق فعل مکلف، متعلق تکلیف فعل مکلف. لا تشرب شرب، شرب فعل دیگه. خمر، خود خمر موضوع است. موضوع یعنی چه؟ یعنی زمینه. اگر خمری نباشه زمینه برای شرب وجود ندارد. این دوتا اصطلاح که بلد شدیم، یک اصطلاح دیگری هم به کار می رود در مصطلحات محقق نائینی اضافه کنید، و اون این است که ایشان در اصطلاحا از اصطلاحاتش گویا استفاده می شود که متعلق داریم و متعلق المتعلق. در این اصطلاح خمر موضوع نیست، متعلق المتعلق است. شور امر تعلق گرفت است به شور، شور تعلق دارد به خمر، خمر میشد متعلق المتعلق. این توضیح که برای شما داده شد، الان یک عنوان را در نظر بگیرید و مسئله براتون روشن بشود. چه عنوان؟ عنوان عبارت از این است: متعلق و موضوع امر چیزیست و متعلق و موضوع تکلیف چیز دیگر، یا متعلق و موضوع حکم چیز دیگر. این دیگه که تمام اختلاط و قاطی شدن اینجاست. متعلق و موضوع امر از متعلق و موضوع حکم جدا بشود. بنابراین ما در مثالی که اینجا زدیم چه گفتیم؟ متعلق امر مطلوب است، موضوع امر مطلوب و من مکلف است، عمل و مکلف معلوم شد. و اما متعلق و موضوع حکم همان شرب و خمر. حالا راحت فهمیدیم، این اصلاحی خاطی نمی کنید دیگر کجا رسید، موضوع هم تشخیص میدید که خب این موضوع امره یا موضوع. شما هم میشنیدید که خب انقاض موضوع هست، غریق موضوع هست، وقتی که انقاض شد یا غریق اعاذن الله از بین رفت دیگه موضوع ندارد. خب اون موضوع خارجیه، از طرف هم میگیم موضوع مکلف. ای چه شد سر در نیاوردیم؟ الان فهمیدید اون موضوع حکمه، این موضوع امره. موضوع و متعلق امر غیر از موضوع و متعلق حکمه. اینه که فهمیدیم. پس یه عبارت دیگه هم به کار میرد، اینم کامل کنید که دیگه کامل کامل بشود. اون هم در اصطلاح محقق نائینی گاهی گفته میشود که شرط میتواند جزء الموضوع باشد یا دخل به موضوع داشته باشد. اون اصطلاح هم معلوم شد چرا ندارد. اون شرط که جزء موضوع میشه و جزء موضوع حکم میشه، جزء موضوع حکم میشه. و شرط یعنی شرطی که جزء موضوع هست دخل در موضوع حکم داره. اصطلاحی که جدید که کاملا فهمیدیم که پیچی داشت ساده بود، ولی در بیانات دستبندی اصلا من ندیدم تا حالا که شده باشد. از ضمن کلماتی که استفاده میشد ممکن است شما محققی گیج بشید. الان این قسمت از بحث که برامون شکر خدا روشن شد، حرف سید رو ادامه بدیم. نه اون درباره موضوع حکم. ببینید چی میگید. میگید شما مکلف بودید که انقاض غریق کنید، دیدید که غریق دیگه نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. سالبه یعنی حکم سلبیست به انتفاع موضوع. برای ما مطلب شکر خدا روشن شد. الان گوش بدید ادامه فرمایش سید را. سید می فرماید که پس از این بدانیم همونطوری که متعلق حکم که تکلیفه، او دو گونه داشت. چه دو گونه دارد؟ چطوری دو گونه دارد؟ گاهی امر تعلق میگیرد به تکلیف به عنوان صرف الوجود، و گاهی امر تعلق میگیرد به تکلیف به نحو وجود ساری طبیعت. در صورت اول غرض واحد است، در صورت دوم غرض متعدد است. در صورت اول امتثال. ای احسنتم جزاک الله. در صورت اول به انجام طبیعت امتثال حاصل می شود، و در صورت دوم قضیه می شود. کلمه رو به کار ببرید، جایزتون کلمه رو به کار ببرید. در صورت دوم تکلیف میشد علیه نونشو گفتیم آقای جلیلی گرفت آقای حسینی ماشاءالله ماشاءالله خیلی زرنگ از این گرفتید دیگه تکلیف میشود انحلالی صحیح این دو تا تو ولی اینو میگن بهش زمینه آماده کردن برای دوستش اونم ذهن ساقب آقای جلیل آبادی که دیگه معطل نکن این تکلیف میشد انحلالی دیگه واجب وجوب وجوب کفایی نیست دیگه برای همه هست باید انجام بدن این همین وضعیت یعنی همین دو گونه بیان و تعلق تکلیف که تعلق به صرف الوجود و تعلق به وجود ساری طبیعت باشد در تکلیف که وجود داشت چه میشد؟ وجود گونه اولش میشد وجوب تخییری دومی میشد وجوب تعینی و اما همین دو گونه نسبت به مطلوب و من هم جاری میشود نسبت به موضوع هم جاری میشود نسبت به موضوع که جاری شد به دو گونه چجوری گفته میشد یا تکلیف خطاب متعلق است به مکلف به صرف الوجود موضوع یعنی یک مکلف اگر انجام بدد تکلیف انجام شده است یا متعلق است به طبیعت ساری به تمامی مکلفین انحلالی که گونه اول می شود وجوب کفایی دوم می شود وجوب عینی بنابراین وجوب کفایی با وجوب تخییری عین همند با یک فرق که در وجوب تخییری متعلق امر مطلوب است و تکلیف در وجود کفایی متعلق امر مطلوب و من هست و خود مکلف معلوم شد بابا این وجوب تخییری با وجوب کفایی یک شکل و شما دارند فرقش این است که در وجوب تخییری تخییر و به حضور شما امتثال تعلق تکلیف مشخص است که خود تکلیف مورد امر قرار میگیرد یا به عنوان صرف الوجود یا به عنوان طبیعت ساری اما در وجوب کفایی مکلف یا موضوع تکلیف مورد امر قرار میگیرد یا به نحوه اگر به نحوه صرف الوجود بود میشود کفایی اگر به عنوان وجود ساری بود میشود وجوب عینی فرق دیگه در کار نیست مثلا اگر گفتیم مولا خواسته است از مکلف اکرام عالم را از مکلف خواسته است که عالم را اکرام کند یکی از مکلفین این عالم را اکرام بکند و اینجا متعلق تکلیف صرف وجود موضوع هست یعنی صرف وجود مطلوب من که یک نفر باید اقدام بکند به اکرام اگر گفت که نه باید اکرام بکنند به انشاء به نحو انشاء کلی و تحلیلی انحلالی بود برای همه مکلفین میشود وجوب وجوبه عینی. برابر این تا اینجا هیچ فرقی نمی کند. سید حرفشو کامل بکند، می فرماید در وجوب کفایی درست مثل وجوب تخییری متعلق امر عنوان انتظائی است، با یک فرق که در وجوب تخییری احدهما بود بین تکلیفین، در وجوب کفایی احدکم عنوان انتظائی می شود، یعنی خطاب به مکلف احدکم عنوان انتظائی می شود، در وجوب تخییری احدهما یا احدها عنوان انتظائی می شود. فرقی بین وجوب تخییری و وجوب کفایی فقط از جهت تعلق آن هست که در وجوب تخییری امر تعلق میگیرد به مطلوب و در وجوب کفایی امر تعلق میگیرد به مطلوب و من، و در وقوع وجوب کفایی شرعن و عرفن هیچ اختلافی وجود ندارد. در شرع مثل تجهیز میت، تکفین میت، غسل میت و همینطور جواب سلام وارد شده است به عنوان وجوب کفایی. اگر دقت بکنیم متعلق تکلیف یک کلی انتظائی است، یعنی احدکم و به واسطه انجام یک مکلف تکلیف ساقط می شود و در عرف هم همینطور واقعیت دارد. اگر مولا امر کند به عبیدش که یک ظرف آب یا یک لیوان آب برای که تشنه هستم برای من بیارید، یک فرد اگر مبادرت کرد یک لیوان آب آورد، دیگه وجوب امتثال شده است و حالت منتظره نیست و این یه واقعیت عینی است. بنابراین وجوب کفایی شرعن و عرفن دارای واقعیت است و نحوه تعلق امر به آن از قبیل تعلق امر به کلی انتظائی است و محقق نائینی هم همین مطلب رو میگد که متعلق امر در وجوب کفایی کلی انتظائی است، یعنی احدهم لا به عینه، احدهم لا به عینه. در حقیقت این شرح درست همان شرحی شد که در واجب تخییری خوانده بودیم، با یک فرق که براتون گفته شد. برای سلامتی آن آزمان سلامت خواهد.